أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در حلم رسید به راه ایجاد حلم، که گفتیم که راه اون تلقین کردن هست. انسان باید بردباری رو به خودش تلقین بکنه. حضرت قاعده ای رو ذکر میکنه، قاعده مهمی هستش، یکی از مبانی مهم معرفت نفسی، فقهی، اجتماعی و سیاسی ما همین قاعده است که اهل بیت علیهم السلام به زبانهای مختلف این رو بیان فرمودن. حضرت می فرماید که ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر حقیقتا حلیم نیستی خودت رو به حلم بزن، یعنی تلقین کن به خودت. نفس اینجوری نیست که ما با شنیدن و اینکه صرفا بخوایم بشیم اون شکلی که ما میخواییم بگیره، باید باش مبارزه کرد، باید به زور گفت، باید هلش داد. بعد حضرت میفرماید که فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّحَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ. کم است، این کم است به نهایت کمیه، کم است مواردی که کسی خودش شبیه گروهی در بیاره و خیلی زود از اونها نشه. خیلی زود توی که قاعده کلی تر از این رو ما داریم، من تشبه به قومن فهو منهم، کسی که خودش رو به شکل گروهی در بیاره از اونها محسوب میشه اساسا. لذا شما میدید در آداب لباس، صورت، آرایش صورت، نحوه پوشیدن لباس، چه و چه و چه به ما دستور داده که شما، حدیث قدسی داریم، خداوند میفرماید که بندگان من به او لباس دشمنان من رو نپوشن، غذای دشمنان من رو نخورن، چون از دشمنان من محسوب میشن. نمیتونی یه نفر مسلمان باشه خودش رو شبیه کفار در بیاره، اینجوری نمیشه. تو سایر شؤونات فقط جنبه لباس نیست، در اخلاقیات، در آداب، در خیلی از مسائل دیگه هستش که ما نباید تشبه به دشمن پیدا بکنیم. آداب یه موقع میگیم بحث انسانی هست، یعنی با فطرت همه انسان ها تطبیق میکنه، با سلامت و بهداشت روانی و روحی همه انسان ها تطبیق پیدا میکنه، یه بحث دیگه است. اما یه موقع چیزهای من در آورده است، فرض فرمایید نامحرم دست بده، یه آدابی هست که مربوط به زندگی ما نیست. اگه ما تسلیم بشیم بخوایم خودمون رو شبیه اونها بکنیم، حضرت میفرماید شما از اونها محسوب خواهید شد، از اونها محسوب شد. پس از نظر روانی اینجوری هست، شما به درون خودتون هم که مراجعه کنید میبینید اینجوریه که انسان وقتی خودش رو شبیه گروهی در بیاره، یواش یواش تمام افکار و آرمانها و برنامه‌های اون گروه رو هم میپذیره، اونجوری میشه. اساسا تا عضویت در یک جامعه یا گروهی محبوب انسان نشه، انسان خودش هم شبیه اون گروه نمیکنه. زمانی ما خودمون شبیه به یک گروهی میکنیم که این عضویت محبوبیت در نظر ما پیدا میکنه. برای کسی که خودش رو شبیه هر گروهی در میاره از اونها محسوب خواهد شد. این یه قاعده است. پس این یه قاعده که ما به خودمون تلقین بکنیم. روایت بعدی باز از خود حضرت امیر علیه السلام هست. می‌فرماید که خیر الحلم التحلم. چقدر زیباست. بهترین بردباری این است که انسان خودش رو بردباری بزنه. بهترین بردباری. چون بعدن که برای انسان دیگه صاف میشه و ملکه میشه. اما اون بردباری که عجز داره، عظمت داره، ارزش خیلی زیاد داره، این است که انسان اون اول قضیه وادار کنه خودش رو به این کار. این خیلی سازندگی زیادی داره. شاخ دشمن رو شکستن، تلقین، ناخود رو له کردن، شجاعت این که جلوی ناخود بایستی، نترسی ازش. ناخود یعنی چی؟ ناخود یعنی همون چهره غریبه خود، همون چهره که دروغین در قالب خود ما به ما عرضه میشه. بسیاری از مواد ما اشتباه میگیریم اون رو و خود تصورش میکنیم، برای همین هم باش میتونیم رفیق شیم، دوست شیم، انس بگیریم باهاش و خدای نکرده خیلی وقتا به خود حقیقیمون ترجیحش بدیم، به خود حقیقی ترجیحش میدیم. خیلی ارزش داره. فقط این نیست، شما هر جا در معارف دینی نگاه کنید، اونجایی که انسان به خاطر خدا قیام میکنه خیلی زیباست. این قل انی اعظکم به واحده ان تقومو لله مثنا و فرادا. امام هم سلام الله تعالی علیه زیاد این جمله رو چندین بار من دیدم در فرمایش رو فرمودن که خداوند در قرآن فقط بندگانش رو به یک موعظه، یک موعظه کرده. بگو من شما رو یه موعظه بیشتر رو میکنم، این که ان تقومو لله مثنا و فرادا، این که به خاطر خدا قیام کنید، اهل قیام باشید. هر جا انسان قیام میکنه به خاطر خدا خیلی ارزشمند هست. اوج ثواب انسان، اوج پرواز انسان اون موقعی است که انسان به خاطر خدا قیام میکنه. و طبق قاعده‌ای که قبلا خدمتتون عرض کردم، اگر بخوام وارد بحث بشیم، بحثش طولانی است، بحث طبیعت و فطرت و بحث کفر به طاغوت، بحث مبسوطی هستش. هیچ قیام خارجی صورت نمیگیره مگر اینکه شخص قبلا در درون خودش قیام کرده باشه. یعنی این قیامی که قرار در خارج اتفاق بیفته، اول باید در درون انسان اتفاق بیفته. در مقابل کی؟ در مقابل طاغوت خودش. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. میخوین شما این رو، میای تا کجا؟ این مؤمنین رو خدا چکار میکنه؟ کمک میکنه، خارجشون میکنه از ظلمت به نور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. ولی کفار طاغوت هستش. طاغوت چکار میکنه با انسان؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. از نور خارجشون میکنه، به سمت تاریکی میبره. خب قاعده این که ما از مجموعه ولایتی شیطان و طاغوت خارج بشیم و عضو مجموعه ولایتی خداوند تبارک و تعالی بشیم چی است؟ کفر. باید کافر بشیم اول. به کی؟ به طاغوت. طاغوت زیر بارش نریم. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. مقدمه بر ایمان بر خدا هم هستش. یعنی باید کفر بر طاغوت داشته باشید، زیر بارش نریم. و مهمترین طاغوت، طاغوت خودمون هست، یعنی ناخود، نفس خودت. تا در مقابل این کافر به این نشی، این خیلی ارزشمنده ها، بحث کفر به طاغوت در وجود خودمون مهمه. تا به طاغوت خودت در درون کافر نشی، بیرون نمیتونه قیام لله داشته باشی. باید اول این قیام لله در درون تو اتفاق بیفته تا بعد در بیرون قوه قیام لله داشته باشی. این مهمه. حتی خداوند وقتی میفهمند الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا ولی مؤمنین هست. این بحث تو ولایت اخص گفتیم، ولایت خاص گفتیم. ولایت اخص که شهر جامع کبیر است، هنوز شروع نکردیم، ان شاءالله شروع خواهیم کرد بعد از این مباحث. خب خدا ولی مؤمنین هست، فقط مؤمنین. کارش این هستش که اعمال میکنه ولایت روی مؤمنین. چه جوری اعمال میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، اونها رو از تاریکی خارج میکنه، به سوی نور میبره. مهمترین کاری که با انسان میکنه این هستش که انسان رو در مقابله و قیام در مقابل طاغوت درون خودش کمکش میکنه. خدا ببین جلوی طاغوتت بایست، موضوعش بزرگ نشه، قوی نشه. از عبادت های زیاد گذاشته. عبادت یعنی چی؟ یعنی کفر به طاغوت. عبادت وقتی شما میکنید یعنی طبیعت رو باید دائما اذیت بکنید. تمام احکام دینی ما دهنکجی به طبیعت است، دهنکجی به طاغوت است، اذیت کردن طاغوت است، موی دماغش شدن، له کردنش است، ذلیل کردنش هستش، از ولایت ساقط کردنش هست، خوردش میکنه. ببین نماز تمام فشار به طاغوت است، به طبیعت. روزه له کردنش است. توی که حضرت میفرماید روزه روی شیطان رو چکار میکنه؟ سیاه میکنه، روشو سیاه میکنه. حج باز میبینید که شما حج که میرید همینطور هستش. 24 چیز حرام میشه، شما طاغوت رو ریشه شو میکنید تو وجودتون. گاهی وقتا طاغوت رنگ فطرت به خودش میگیره، غالب میکنه خودش رو به ما، یعنی میاد مؤمن و نمازخون میشه، متدین میشه، در قالب صورت‌های مقدس خودش رو تحمل میکنه. اونجاست که تو دچار اشتباهات زیادی میشه. یعنی خود قلابیت رنگ مقدس میگیره، از صورت‌های حرام هم دست میداره و برمیداره که تو دیگه خیالت راحت باشه، فکر نکنه غریبه تو وجودت هست، به هیچ وجه متوجه نمیشه. یعنی به خود نگاه میکنی، میبینی که نه، با صور حرام ارتباطی نداری. و تازش اینجاست که اون طاغوت داره برنامه‌ریزی میکنه، کاملا نهادینه حساب شده داره برنامه‌ریزی میکنه که لهت بکنه. اما در چی؟ با استفاده از سلاح‌های مقدس، صور مقدس. بحث رو در شیطان و صور مقدس معرفت نفس مبسوط گفتم، هر کس خواست اونجا مراجعه کنه. اینجا همین مقدار که به بحث تلقینمون بخوره دارم خدمتتون عرض میکنم. و ارزش این که بهترین حلم تحلم هست، اینکه انسان جگر داشته باشه جلوی ناخودش بایسته. وقتی اینجوری میشه بسیار خطرناک است. انسان یعنی اون ناخود میره تو لاکای مذهبی و مقدس، به خود شخص خیلی اشتباه میشه. عجب که مفسود تو معرفت نفس توضیح دادم، کسی خواست باز اونجا مراجعه کنه، یکی از زشترین و وحشتناکترین حالتهایی هستش که ناخود تو لباسهای مقدس به خودش میگه. عجبهای مذهبی خیلی خطرناک است. سعدی داستان خیلی زیبایی نقل میکنه، میگه کسی بزرگی با پسرش میرن جایی نماز بخونن، عبادت کنن. پسر هم به گوشه پسر عبادت میکنه. بعد پسر نگاه میکنه مردم که خوابن، میگه عجب مردم غفلت زده ای هستن، چرا پا نمیشن عبادت بکنن، اینا چرا گرفتن خوابیدن؟ پدر گفت تو هم برو بخواب، تو هم بری بگیری بخوابی، بهتر از این است که تو پوست مردم بری. این خطرناک، بسیار خطرناک. تجربه تاریخی نشان داده، تحقیق تاریخی، که هیچ چیز به این اندازه به اسلام و حق، جبهه حق لطمه نزده. اینکه باطل و طاغوت تو لباس حق و مقدس تظاهرات میکنه علیه حق. خیلی زیبا میگه علیه الاسلام، میفهمد شبیه ترین چیزها به حق باطله، شبیه ترین چیزها به حق باطل هست. لذا خداوند میفهمد من بعضی از بندگانم شبا دوست دارم نماز شب بخونم، ولی یه دیگه ولی باید ولایت بکنه، اعمال ولایت بکنه نسبت به بنده خودش. میگه دوست داره نماز شب بخونه، ولی من میدونم این اگه نماز شب بخونه شدیداً عجب فاسدش میکنه، خرابش میکنه، بزا نمیذارم بلند شه، تخت میذارم بخوابه. چون چند روز پاشه نماز شب بخونه، فردا یک انتظارات عجیب غریبی پیدا میکنه، هم از خدا، هم از معصومی، هم از بقیه مردم. فاسد میشه روحیش. سابقه و قرب ظرفیت میخواد، پس یه ندارم. لذا خداوند چون ولی ماست یه موقع هایی نمیذاره. حتی میفهمد بعضی وقتا بندگانم از اینکه از گناهان دوری میکنن خیلی اوج میگیرشون. یه موقعی خودم هم یه کاری میکنم، یه گناهی بکنن تا یه ذره نفسشون رو ملامت بکنن، به خودشون خشم بگیرن. یه نماز صبحی قضا میشه، پا میشه مثلا یه ذره عصبانی هستش. خوبه اینجوری از وقتا. آی من نمیدونم 40 سال نمازم قضا نشده، نماز شبم ترک نشده، من چنینم، من چنینم. صورت های مقدس بسیار خطرناکه. اون چه که امیرالمومنین علیه السلام رو خونه نشین میکنه، محور ولایت رو تغییر میده، از جای اصلی خودش استخدام صور مقدس هست توسط باطل ها، توسط شیاطین. تو طول تاریخ اسلام هیچ چیز به این اندازه به جوامع اسلامی، به ولایت، به مسلمانو لطمه نزده. الان هم بعد از نظام جمهوری اسلامی، بعد از وفات امام سلام الله تعالی علیه، باز می‌بینیم همینجوری هستش. اون چه که بیشتر لطمه توی مملکت داره میزنه به اصول اساسی نظام، مقدساتی هستش که یعنی باطل‌هایی هستن که در صور مقدس، مثل مرجعیت، مثل روحانیت، مثل سیادت، مثل یار امام بودن، مثل سابقه انقلابی و و و خیلی چیزهای دیگه، زندان بودن، شکنجه بودن، پاسدار بودن، بسیجی بودن، جبهه رفتن، عملیات رفتن، خانواده شهید بودن، اسیر بودن و آزاده بودن و خیلی چیزهای دیگه. بسیاری از این صور مقدس در استخدام باطل قرار میده و امر بر مردم مشتبه میشه، مثل قرآن سر نیزه گرفتن اصحاب معاویه است. تو آخرین لحظه دارن شکست میخورن، به چی پناه میبرن؟ به یک صورت مقدس. لذا خداوند در کفر به طاغوت کمک انسان میکنه، میگه نمیذارم نماز شب بخونه. گاهی وقتا هم داریم که یه گناهی هم زیر پاش میاندازیم که از رنسوانیش از دست خودش شاید ناراحت بشه. اگه انسان برسه به جایی که بخواد هی تزکیه کنه خودش رو، هی برای خودش مقامات قائل باشه و آی من چنینم و چنانم، خیلی خطرناک میشه. اولین مرحله کفر به طاغوت هستش. کفر به طاغوت باید کمک گرفت ازش. بدون کفر به طاغوت استمساک حقیقی به عروت الوثقی امکان نداره. و من یک بر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروت الوثقی. اگر میخواهید به حبل الله المتین که هرگز لن فصام لها، جدا نمیشه پاره نمیشه، چنگ بزنیم، باید از اسلحه کفر به طاغوت کمک بگیریم. کفر به طاغوت، اول کفر به طاغوت خودمون، چون خیلی این انانیت وحشتناک است. منیت بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک. نکته خیلی خیلی اساسی و ظریف، همونطور که عرض کردم، در باب حلم، در باب گذشتن از جیفه دنیا، در باب پا گذاشتن روی ناخود، گذشتن از مطامع ناخود و طبیعت، چند بار اینو گفتم، این استش که ما اگر خودمون اهل تغذیه و شادی و عیاشی و کیافی و لذت بردن نباشه، نمیتونیم دست از ناخود برداریم. ما همیشه باید خوراکای عالی تری داشته باشیم که بتونیم از جیفه دست برداریم. انسان ها الان هم ما اگه یه موقع گوشت حلال گیرمون نیاد، یه مرداری ببینیم چیکار میکنیم؟ میخوریم. یه گوشت خری، سگی، چیزی پیدا کنیم میخوریم، چون استرار دیگه. تو استرار آدم میره سراغه ماده غذای طیب و پاک هست، هی بقیه میگه نه. هر وقت سطح غذاهای انسان عالی میشه، به غذای پایین میگه نه، سطحش میره بالا دیگه، من اینا نمیخوام 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 نمیخوام. هی چیزای خوب میخواد، هی طیبات میخواد. انسان تا فطرتش تغذیه نداشته باشه و وصل به معدن عشق، به معدن لذت، به معدن نورانیت و صفا نباشه، نمیتونه دست از جیفه برداره. اینجوریه که ما بگیم ما میخوام مبارزه با نفس بکنم، آقا من تصمیم گرفتم با نفسم مجاهده کنم، قیام لله بکنم، مبارزه با نفس کنم. عزیز من، مبارزه خوراک میخواد. شما اگه بخواید، من نمیخوام اسلحه رو بعد دشمن شلیک کنید طرف دشمن، من نمیخوام یه مسیر صعب العبور طی کنید تا برسی به دشمن، خطشو بشکنید. جون میخواد دیگه، قوه میخواد تا برسونی اونجا خودتو. مگه دشمن وحشتناک نیست؟ مگه دشمن درنده خون نیست؟ خونریز نیست؟ اگه بخوای جلوش وایسی ازش نترسی، محکم جلوش بیستی ازش نترسی، به خطش بزنی و خوردش بکنی و لهش بکنی، خب قوه میخواد. یه بسیجی که مثلا 13-14 سالش هست، اسلحه‌شو میذاره زمین، یه نارنجک برمی‌داره تو خط دشمن میدوه، در حالی که داره همه گرفتن زیر آتیش، تا خودشو برسونه به اونها. یه حسین فهمیده که خودشو میندازه زیر تانک، یه کجا نیرو میخواد این کار؟ قوه میخواد این کار. این قوه باید باشه، نباشه که ما نمیتونیم مبارزه بکنیم. که ما بیایم انقدر سر خودمون شلوغ کنیم، از صبح به کارهای دنیا بپردازیم، شب جنازه‌مون خسته بیاد مثلا تو همین کلاس هم بشینیم، حالا تو این کلاس هم بیایم این چیزا رو میشتمیم، هی هم بگیم آخش افسوس، آخه اینجوری کنیم، یه ذره هم گریه بکنیم، بعدم به خدا بگیم خدای کمکم کن، الهی العف، دور روز از روزی از ما. هیچ وقتی برای خوراک نذاریم، نمیشه. باید تو عیاش باشی، کیاف باشی، بخوری، لذت ببری، قدرت داشته باشی. شما برای کار روزانه می غذا نمیخوری، برای صبحونت یه وقت میذاری دیگه، برای ناهارت یه وقت میذاری، برای شامت وقت میذاری، برای استراحت و تفریحت وقت میذاری، چون میگی این بدن خسته میشه، ملول میشه، بدن استراحت میخواد. علی علیه السلام فرمود ارواح هم مثل جسم ها ملول میشن، احتیاج به استراحت داره. حکمت به عقل هاتون، به ارواحتون بدید تا استراحت بکنن، تا لذت ببرن، تا قوی بشن، تا قدرت قیام علیه ناخود رو پیدا بکنن، قدرت مبارزه رو علیه طاغوت، چه طاغوت درون و چه طاغوت بیرون، پیدا بکنن. انسان بدون فهم و معرفت، بدون خوراک که نمیتونه کار بکنه. باید انسان لذت ببره، باید انسان قدرت داشته باشه، باید تفریحات پتری داشته باشه، عیاشی های اینجوری داشته باشه تا اون جیفه رو براش دیگه چیزی نباشه، جیفه دیگه براش جلوه‌ای نداشته باشه. لذا در مناجات هم داریم من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا، خدایا چه کسی است که شیرینی محبت تو رو بچشه غیر از تو رو آرزو کنه. پس اگه قرار شما غیر از خدا رو آرزو نکنیم باید چیکار کنیم؟ باید این شیرینی رو بچشیم، باید تجربه بشه. راهش هم این است تلقین کنی به نفست. اول ممکن نفس خیلی لذت نبره در رویاروی با خدا، در همنشینی با خدا، در رفت و آمده با معصومین علیه السلام، ولی بعدا یواش یواش لذتش میاد چون با فطرت سازگاری داره، زود لذتش میاد. شما یه مشهد مقدس که میرید، حرم حضرت رضا علیه السلام، غیر از این خیلی کیف میکنید و عیاشی و کیافی زیادی برای انسان داره، امتحان کنید. وقتی میخوای مشهد در بیایید، پات میرسه به تهران، دوباره آتش گرفتید، دوباره دوست داری برگردید. تو محفل که آدم راه پیدا میکنه، فضای بهشتی و ملکوتی میبینه که وقتی میاد بیرون سایه ها اذیتش میکنه، تاریکی ها اذیتش میکنه، باید برگرده اونجا. لذا کی میتونه حلیم باشه و ندید بگیره خواسته های ناخود رو؟ کسی که خودش خوراکای زیادی خورده باشه، به ثروت رسیده باشه، دست از اون جیفه بتونه برداره. کسایی که همیشه به دنیا میچسبن، به جیفه میچسبن، ولی چیزی ندارن، روح فقیره. اشد البلا فقر النفس، بدترین بلاها این است که روح فقیر باشه. وقتی فقر داره تمام دارایی میره تو خارج از وجود انسان، انسان چیزهای خارج از وجود خودش رو دارایی تصور میکنه، لذا مجبور به دنبال اونها باشه، لباس، نمیدونم لوازم زندگی، اتومبیل آنچنانی، خونه آنچنانی، با این چیزها خودش رو نگه میداره. یه روز اگه لباسش میزون نباشه با هم دیگه، رنگاش اگه اتو کرده نباشه بیرون نمیتونه بیاد، مثلا میمونه خونه میگه نه من اینجوری آبرون میره. در این دو روز تو خونه حبس می بچه نمیبینه، آره رفتم سرمونی اشتباها مثلا موامو زده، باید تو خونه بمونم بلند شه، اینجوری نمیام بیرون. چرا؟ چون این تمام حیثیتش همون موشه. ولی وقتی خوراک ما میخوریم دیگه غنی میشیم، یواش یواش به صمدیت میرسیم، شبیه خدا میشیم. یعنی چی؟ یعنی به اشیاء بیرون کمتر نیاز پیدا میکنیم، به بیرونی ها و اشیاء بیرون کمتر نیاز پیدا کنیم، از خودمون لذت میبریم، با خودمون صفا میکنیم، خودمون غنی هستیم، ثروت داریم، ثروت هم با همون هست، همیشه همیشه باهات هست. بنابراین ما بدون تغذیه که مباحثش رو در معرفت نفس و معاد اینها توضیح دادم تا یه حدودی، بدون تغذیه ما نمیتونیم، جونی نداریم برای تحلم، برای مبارزه، برای قیام علیه طاغوت های درون و بیرون. باید خوراک بخوریم. یک، پس دو تا غذا براتون امشب شمردیم، دو غذا. یه غذا این که اول باید بخوری، لذت ببری از مقوله لذت، از مقوله حال، از مقوله عیاشی و کیافی خوراک. بعد از اینکه این غذا رو خوردی، دومین کار، دومین مرحله مبارزه است، قیام کنی علیه دشمنت. تو جبهه ما چیکار میکنیم؟ نیرومونو میبریمش پادگان، غذا بهش میدیم. میگفتن یاد شبای عملیات میگفتن امشب حتما عملیاتی به مرغ دادن، همیشه از این ساشون پلو ها میدادن و نمیدونم نونگاوی و از این چیزا. بعد یه موقعی که غذا چربون هم گفتن امشب عملیات، ساندیس دادن، نوشابه دادن، نمیدونم چی دادن، رسیدن بهمون. خب نیرو رو میبری اونجا، بهش میرسی، آموزشش میدی، قوه بهش میدی، توان بهش میدی، میگه خب حالا برو جلو دشمن بیست. تا قوه بهش ندی، انتظار ندی به جلو دشمن بیسته، باید اول تقویت شه. لذا قرآن این دوتا غذا رو به ما توصیه میکنه، واستعینوا بالصبر والصلاة. از صبر کمک بگیرید. صبر رو بعضی از مفسرین گفتن روزه، صبر مطلقاً صبره. یعنی چی؟ مثل همین حلم، صبر یعنی جیگر مبارزه داشتن، مبارزه، تحمل کردن و صلات. صبر از کمک بگیرید، از صبر و از نماز. نماز چیه؟ نماز خلوت با خداست، نیرو گرفتن هستش. بدون نماز که کسی نیرو نداره. لذا وقتی پیغمبر پیغمبره و باید جلوی جبهه کفر به تنهایی بایسته، نماز شب هم بهش واجب هستش. قم اللیل الا قلیلا، کمی بخواب، شب باید نیرو بگیره پیغمبر، باید خوراک بخوره، باید بره تو ملکوت آسمان و زمین رو طی بکنه، بالاتر از اون رو بره، باید به معراج بره، یه شخصیت قوی که بتونه در به تنهای جلوی جبهه کف بیسته. اگه این عیاشی و کیافی اینجوری نداشته باشه، این لذت ها و این خوراک ها نداشته باشه، نمیتونه جلوی جبهه کف بیسته. وقتی مالک اشتر قراره بره حاکم مصر بشه، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید زنده ترین وقت تو بذار برای خلوت با خدا، برای عبادت، نه مثل مدیرای کار زده و عمل زده امروز ما، از صبح تا شب کار میکنن، نمازاشون هم به زور تون تون بی حضور قلب، نماز شب کجا بابا، اون که هیچی بماند. خیلی از مدیرا چیزهای خوراکهای عادی که افرادی که مسئولیت های کمتری دارن، وظایف کمتری دارن، غذای کمتری احتیاج دارن، اونها رو هم نمیخورن. لااقل عوام یه عزاداری ده روزه دارن، یه نماز جماعت هایی دارن، مسجدی دارن، روزه ای دارن، کیف میکنن، حرمی میرن. میبینی که مدیر ما اصلا سال به سال اصلا از این غذا نمیخوره. خب یه مدیر ضعیف که غذا نمیخوره، این میخوای فردا بتونه جلوی طاغوت نفس خودش مقاومت کنه، جلوی آمریکا وایسه؟ نه، چهار روز دیگه دم از خرابی دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا میزنه، چون خوراک نخورده بیچاره. این اصلا چی حالیشه، چی خورده که حالا میخواد دیوار بی‌اعتمادی بینه؟ نمیتونه جلوی، یعنی تا اونجوری شده دیگه، یواش یواش غذا نخورده، تموم شد. فقط طبیعت گرایی بوده، پست، ریاست، مدیریت، پول، ماشین آنچنانی زیر امکانات بیت المال، خوب 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 هی امتیازات مدیران، امتیازات مدیران، حق مدیران و چه از این ور هیچ خوراکی نرسیده بخوره که، وقت نگذاشته برای خوردن، و تای قضیه میشه این فردا میتونه جلو دشمن بیسته، این میتونه اسلام ناب رو پیاده بکنه، این میتونه رهبری مردم رو بکنه، این میتونه نماینده مجلس بشه مثل مدرس. نماینده مجلس همونطور که امام فرمود سلام الله تعالی علیه، باید مثل مدرس باشه. نمیتونه مثل فرماندهان لشکر در زمان جنگ. ما فرمانده اون بیشتری عبادت رو میکردن، از همه ما سبقت میگرفتن. شاید برادر من خوشتیار یادش باشه، روی اعتراض عملیات میفرماندهش به حمزه، آقا حمزه، ما همیشه با صدای اذان او از خواب بلند میشدیم، نماز شب سر جای خودش، ظهر ما مشغول کار بودیم، با صدای اذان فرمانده میمدیم سر نماز جماعت. جلوتر از اون من دائم میدیدم، جلوتر از اون یه نیم ساعت قبل از اون قرآنشون میخوند، میشد قرآن قرآنشون میکرد. مغرب باز ما میدیدیم که این دوباره وارد نشسته اونجا، فرمانده ما بود، ولی جلوتر از همه ما بیشتر عبادت میکرد. این فرمانده حقیقیه، یعنی قدرت شهوتش نیست، ابزارش هست. برای چی؟ الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. خداوند برای مدیری که جهنمی نیست، در غیر این چهار صورت مدیر جهنمیه، این قطعی و مسلم استش. از همون طریق مدیریت و مقام و پست و ریاست و استادی و برتریش هم میره جهنم. میگه فقط قدرت به درد این افراد میخونه، الذين امكناهم في الارض، موقعی که قدرت میگیرن اقامه نماز میکنن، بست معنویت، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر. نه اینکه از وقتی من رئیس شدم ادارمون کسی نماز جماعت نمیخونه، نماز جماعت ها یکی و نصفی آدم میره اونجا توی طبقه نمیدونم زیر زمین، یه انباری موکت کردین با چه کثافتی، سه چهار نفر از اون چیزا، مثلا مسئول آشپزخونه، دو تا کارمنده آشپزخونه اضافتی ها نماز میخونن، همه مدیرا تو اتاق خودشون هستن، نه رئیس سازمان، نه وزیر، نه معاون وزیر، نه کی، نه هیچ کس نماز جماعت نمیخونه. نماز جماعت چیه؟ نه فرمانده، نه فساد، رشوه زیر دست من زیاد شد، تو هیته مدیریتی من دائما معصیت بالا میره. قرآن فهم اگه کسی مدیر شد، مدیر باید این چهار تا شرط رو داشته باشه تو هیته حکومتی خودش، هر مدیری معنویت بس پیدا بکنه، ایتاء زکات یعنی عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی، امر معروف و نهی از منکر، اینو باید باشه، مبارزه با گناه. وقتی نیست مدیریت جهنمی است. خیلی از بس فاصله نگیریم. واستعینوا بالصبر والصلاة. اگر ما بخوایم تحلم بکنیم، تلقین بکنیم، قاعده تلقین همین استش. باید خوراک بخوریم. کی میتونه بیشتر مبارزه بکنه با طاغوت نفس خودش؟ کسی که فطرتش خوراک بیشتری خورده باشه. خوراک اگه بخواد با شیطان درگیر بشه، هم نفس داریم و هم شیطان، دوتا هستن اینا، درک یکی نیستن. شیطان یه وجود حقیقی خارجی هست که از بیرون با ما کار داره و تحریک میکنه و امیال خود ما هم هستن، نفس اماره، به خاطر تعلق و حضور در طبیعت اینجوری هست. هر کسی بخواد با این دشمن گرد، دوتا دشمن گردن کلفت درگیر بشه، بدون خوراک که نمیتونه، که آدم ضعیف که نمیتونه، که آدم جاهل که نمیتونه. که از اینجا میفهمیم کسایی که میخوان همینجوری مبارزه کنن بدون آگاهی، بدون مطالعه، بدون استاد دیدن، اینها هم در دام شیطان میفتن. اکثر کسایی که دکون باز کردن، مریدی و مرادی درست کردن، پاتوق زدن، نمیدونم خانقاه درست کردن، جلسه اونجوری ساختن و از این حرفا، مکاتب مختلفی ایجاد کردن، راه های مختلفی ایجاد کردن غیر از راه اهل بیت علیهم السلام، اکثرشون کسایی اینجوری بودن، آدم های بی سواد، کم سواد، شهوت قدرت، شهرت خفشون کرده بود، این مسیر رو رفتن بدون آگاهی، هم خودشون گمراه، هم دیگران رو گمراهی انداختن. ولی آدم سالم که دیگر ما از اهل بیت نمیتونه جدا کنه، نه خودش جدا میشه از اهل بیت علیهم السلام و قرآن، نه دیگر ما جدا کنه، خیلی از این راهی برای ما وجود نداره. اگر داشت پیغمبر به ما معرفی میکرد، انی تارکم فیکم و ثقلی، فقط همین دوتا به درد شما میکنه تا ابدیت، قرآن و اهل بیت، نباید ازشون جدا بشه. حالا من که توی ناآگاهی و شهوات گوناگون خودم به اینجا رسیدم که فقط خدا قابل انتقاد نیست، معصومم قابل انتقاده، معصومم قابل نقده، خب من میتونم به این فرمایش پیغمبر عمل بکنم؟ نمیتونم. ولی معصوم قابل نقد هست، قابل چه هست، قابل چه هست؟ خب سر از کجا در میاره؟ معصوم یعنی چی؟ معصوم یعنی خدا، خدای مجسم، تجلی کامل خدا. خدا یا اونی که فرستادیش به عنوان معصوم قبولش نداریم، نقدش میکنیم، فقط خودتو قبول داری مخلص. ای بابا چقدر حرف مزخرفیه. با اینو من معصوم فرستادمش اساسا، هیچ چیز اشتباه نیست، توش خطا نیست، جهل راه نداره، خطا راه نداره، لغزش راه نداره، خودم هستم در اون قالب تجلی کرده. زور به خدا میگیم نه، این دراست سر راه ما هست، صبر و صلات، معنویت، عبادت، لذت بردن از ارتباط با خداوند تبارک و تعالی و قیام، حوصله، شجاعت، مبارزه. البته تمام اینها باید با معرفت باشه، بدون معرفت زیر ساخت اصلی همه اینهاست. چه نماز، نماز اگر بخواد نماز باشه باید تو همین با معرفت باشه، مبارزه اگر بخواد مبارزه باشه باید با معرفت همراه باشه، ولی احساس تو مبارزه سر از یه جاهای دیگه در میاره. اصل معرفت. خب چون اینجوری هست، در روایت بعدی علیه السلام قاعده رو اینجوری بیان میکنه، اساسا اگه کسی اهل مبارزه نیست، اهل ترقی نیست، به هیچ جا نخواهد رسید. من لا یتحلم لا یحلم، کسی که خودش رو نمیتونه به بردباری بزنه، به صبوری بزنه، به خودش نمیتونه ترقی کنه، این هرگز به حلم نخواهد رسید. پس ورود همیشه با زور هست، با قدرت هست، با تلقی، باید بزنی کنار بعد بتونی بری. اینجوری که در قلعه رو باز کنم بگم بفهم بیان قلعه رو فتح کن، در حرم رو باز کنم، باید این شیاطینی که اطراف حرم ایستادن دورشون بکنی، این شیاطین رو بعد وارد حرم بشی. حرم رو مفت در اختیار کسی قرار نمیدن. کسی که خودش رو به بردباری وادار نمیکنه هرگز بردبار نمیشه. باید تلقین کرد، باید کنار زد. حالا چرا نمیتونیم ما؟ با اینکه خوراک نمیخوریم، ضعیفیم، معرفت نداریم، خوراک نمیخوریم، ارتباط مستقیم با خدا نداریم، از اهل بیت کمک نمیگیریم. امام زمانو که امام زمان ماست و دوشنبه و پنجشنبه نامال اعمالمون رو میخونه، هیچ بهره و ارتباطی باش نداریم، هیچ رفاقتی باش نداریم، که امام زمان ماست دیگه، ولی زمان ماست، کمکمون بکنه. چون خداوند اعمال ولایتش رو، الله ولی الذین آمنو، اعمال ولایتش رو از طریق امام میکنه. وقتی من با ولی خدا، ولی الله الاعظم ارتباط ندارم، چجور تحت ولایت خدا قرار میگیرم؟ ارتباطم با امام زمانم قطع ضعیفه، چجوری میتونم خودم تحت ولایت او قرار نمیدم؟ چگونه موفق میشم؟ تمام شد بحث بود. بحث بعدی در مورد شخصیت حلیم هست و اون چیزهایی که موجب حلم میشن و آثار حلم، که حالا اشاره بونه برای جلسه بعد. بحث برای امشب. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.